میرسیم به منابع. فعلا شما الان با موضوع رو برسیم منابع فقه نمیگن، یه اصول میگن یه ادله میگن. دقت میکنید؟ اصولشون میشه کتاب و سنت رسول الله و سنت اهل اطرت، سنت رسول الله و سنت اهل بیت. بعد عقل و لسان و کمون عرف و عقلا میره توش، و روایات رو که قرار حاکی از سنت بشن، حاکی از قول و فعل و تقریر معصوم بشن، اینها رو ازشون تعبیر میکنن به ادله. تا برسیم به دوره حالا انشالله محقق و علامه که این دوتا عنوان ادغام میشه و عنوانی به نام منابع، منابع فقه مطرح میشه. ها حالا میرسیم بود. حالا چهارگاهی سگانه است این یک. بعد اینا بعده، اینا بعد از ادغام این دوتا عنوان با همه، عنوان ادله و عنوان طرق و عنوان اصول، یا ادله میگه طرق و ادله با اصول. بعدن این دوتا عنوان ادغام میشه، مثلا عقل از طرق و ادله میاد تو مبانی، اجماع از طرق و ادله میاد تو مبانی. دقت میکنید؟ کتاب و سنت که الان میگید از همون اصول میاد وارد منابع میشه. این دوتا عنوان ادغام میشه در یک، ولی هنوز به اون دوره نرسیدیم. ما حالات مونده تا حالا میگم سید مرتضی هم که این باز این ادغامه نیست، تا برسیم به دوره هایی که مکتب هله این ادغام انجام داد. ما حالا انشالله به منابع برسیم. ببینیم منابع یعنی چی؟ یعنی اینی که الان شما میگید منابع با اصول معناش دوتاست. منابع شما اصل نیستن. قدیمی ها دو بخش میکردن، اصول ادله. برسیم دوره به دوره بریم تا بعد برسیم به اونهایی که اومدن این دوتا عنوان رو ادغام کردن و چرا این ادغام رو بگو انجام دادن. بعدن که این ادغام رو انجام دادن دوباره بین خودشون شروع شد که حالا چند تا بگیم، مثلا چند تا از این اصول باید بیان، چند تا از این طرق باید بیان توی منابع، چقدرشون نباید بیان. حالا یکی به یکی نفر به نفر میگیم بریم جلو. آره این سیر تاریخی شیفت بشه. ولی دیروز هم من اتفاقا همون اولین نکته‌ای که گفتم همین بود که شیخ مفید یک اصول داره یه ادله داره. آره این یادتون باشه. خب یه صلوات بفرسی ضبط تو بزن شیخ. خب بسم الله الرحمن الرحیم. پس بازم تأکید میکنم تاریخ اگر من محتوا رو هم بگم شما منابع رو نبینید، فقط من میگم و شما یادداشت بردارید، این موندگاری نداره. شما با قلمهای اینها درگیر بشه ذهنتون، بخونید از متنشون بخونید. و اینم بهترین راش تقصیره. ما خودمون هم تجربه کردیم، استادایی که اینجوری کار کردن مثلا اون درس تجربه دیدیم اینا بیشتر برامون موند و یادگاری شد تا اونایی که خودشون تحقیقات خودشونو فقط به ما. من حتی کلیتشو بهتون میگم، اصل بابارم میگم، الان میزن سیده مرزم میگم، بعدی هم همینطور، ولی اون رو به شما میدم. و اونم با آخوند مقایسه کردنش برای شما که کفایه رو خوندید، بگم با اصول فقه و علم مجز به درد نمیخواه، چیزی ندارد. رسائلم پیدا کردن آرای شیخ راحت نیست. کفایه هم منبع اصلی اصول در زمان ماست، فقه ما امروز جواهری است، اصول ما هم اصول آخونده. بقیه دیگه در حقیقت تکمیل زدن بر این مدرسه است که الان بعدم میگم چجوری. ولی کن رو این حساب شما اگه به آخوند اینا رو متصل کنید، بعدن هم که دیگه مدارس دیگه رو کفایه سوار میشه، کارتون راحت میشه. پس یه خود جدی بگیرید. الان نمیدونم چی کار کنیم، اینا رو ببینید دیگه آقا جون، هی اضافه نشه.
اگه مهم دیدنشه و بررسی کردنشه دوستان بکنم
همه. خب بنویسید، بعد بنویسید این نوشته‌ها رو به من بدید، من کنترل کنم. بعد به صورت یه جزوه مرتب وقتی دوره تمام شد که کل اینا هست در اختیار همتون باشه، دیگه تو هر بحث اصولی که میخواید کار کنید دقیقا سیر تاریخیش دستتون بگید باشه. بعدا تو فقه هم باید این کار رو کنید ها. تو فقه سختره، تو رجال هم باید این کار رو بکنید. میخواید فقیه بشید کار راحتی نیست. اینجا که اصول و منابع کمتره بخواید اینجوری زیرای بزنید دیگه فقه اینا. نه ببینید شما در درس خارج بحث یادگیری یه محور دارید، محور فقه امروز میشه جواهر، محور کفایه امروز میشه
آخر. آخرش به محور هم میرسیم.
خب نه، الان وقتی که با محور مقایسه میکنید، بعد که میخواد جمع بندی بشه آخون میشه اصل، درست شد؟ بعد میگیم از این مثلا 24 تا فقیه اصلی تو این موضوع 10 نفر با آخون موافق بودن اینا، 10 نفر مثلا 7-8 نفر مخالف بودن اینا، 5-6 نفر هم این موضوع رو بحث نکرده بودن. این دیگه با محوریت کفای مطلب رو یاد میگید. مطلب براتون ببین، در یادگیری یکی از چیزایی که مهمه اطلاعات زنجیرواره. 24 تا اطلاعات، چون ما 24 تا فقره میخوام بگیم، 24 تا اطلاعات پراکنده فراموش میشه، ولی وقتی که اینا در 2-3 دسته متصل بشن به یه حلقه وصلی، اینجا استفاده کردن ازشون بیشتر میشه و فراموشی هم کمتر میشه به لحاظ یادگیریش. خب ببینیم تا کجا رسیدیم. ما اومدیم گفتیم که ما در علم اصول مثل علم منطق نبوده که یک کسی بیاد احساس کنه نیازیست به چنین علمی، بعد یه همچنین علمی رو بیاد تدوین بکنه، یک کتابی بنویسه، بعد نفرات بعدی بیان یا شارح بشن یا محشی بشن، بعد یه سری بحثا رو توسعه بدن، تذکر کنن و علم همینطور بره جلو. ما در اصولی همچین چیزی نداشتیم، بلکه ما یه هسته های بگید پرا اولیه پراکنده ای داشتیم که اینا هر کدوم به مقتضای نیاز یه تعدادی مسائل رو بحث میکردن و البته متاسفانه از اون منابع اولیه هم الان مستقیما در اختیار ما نیستش، منابع قرن اول و دوم، ولی نفراتی که اون منابع رو دیدن مطالبی از اونها برای ما نقل کردن. مثلا می دانیم که در قرن اول بگید سعید ابن جبیر که از اصحاب امام سجاد هست، بحث تخصیص عمومات قرآنی به اخبار آهاد، یعنی اخبار زنیه رو بحث کرده بوده. یا در قرن دوم هشام ابن بگید حکم چی رو بحث کرده بوده؟ تعارض اخبار رو، اصلا کتاب نوشته بوده الاخبار و کیف تسه یا یسه یا تعلل، آره چهار جور تعبیر کرد، این کتاب نوشته بوده در تعارض اخبار. البته بعضی گفتن در مباحث الفاظ هم کتاب نوشته بوده، ولی که اون الفاظ همین الفاظ اصول باشه معلوم نیست، ولی بازم اگه تو همین کتابا که میخوندید احیانا یه نقلی دیدید که مثلا بگن هشام ابن حکم در کتاب الفاظ اینو گفته، یه بحث اصولی توش پیدا کنید مطلب ثابت میشه. دقیقا که چی میگن؟ که معلوم شه اون الفاظ از این بحثان توش بوده، ولی همینطور به ابهام میمونه. از اون ور همزمان با هشام ابن حکم در عامه هم که شافعی رساله قدیمش رو نوشته همزمان، حالا یعنی در یک دوران، حالا ممکنه که یه سال این وقته سو مرتبه اون قابل اثبات نیه، ولی جفت اینا در اواخر قرن دوم این رو نوشتن. بله که خدمت شما ارشد هشام بن حکم متوفا یا شهادتش حالا هرچی 199 و جناب شافعی هم بین 180 تا 200 رساله قدیمش رو نوشته. حالا اینا کدوم برای دو تاست، اونم باز کامل نیست، اونم عمدش یعنی اون خود کتاب هم که نیست، ولی میدونیم درش مباحثی مثل اجماع و قیاس مطرح شده بوده. بعدش میاد جلوتر ما یونس ابن بگید عبدالرحمن، این فقیه بزرگ که چیز میگه این، حالا دیگه این بحثا کلاس اون موقع هم بوده دیگه، مثلا کی اعلمه مشهور بوده بزنطی اعلمه، فضل ابن شازان و شاگرداش میگفتن نه خیر یونس ابن عبدالرحمن افقهه. حالا تو تشریح هم تو اصحاب الاجماع بزنطی رو میاره، اینو نمیگه افقه. بله، و حتی ابن ابی عمیر رو هم ضعیفتر از این، یعنی اینو بالاتر از ابن ابی عمیر میدونسته، چیزا فضل شازان گفته این از اینا افقه، اینا همه رو دیده بوده که هم دوره بودن. برای این هم بوده، این هم باز در اصول در بحث اختلاف اخبار و تعارض کتاب داشته و تعارض اخبار رو بحث کرده بوده. همزمان با این شافعی هم کتاب هر رساله جد، حالا خود شافعی اسمش نشده رساله، خودش بهش بوده کتاب، بعدی ها شده شن رساله. برحال رساله جدیده رو می نویسه که اون رساله جدیده هست، نم چرا شیعه بنده خدا این مظلوم واقع بوده کتاب اون مونده مال اینا نبوده، اون کتابش هست و شرح هم برش نوشتن. خب با همون شر متن اصلا میشه در آورد دیگه. آره خب خاره دیگه. آره اینجوری هم میشه. بعد رسیدیم به قرن سوم، فقط تیترا رو میخوام بگم تا برسیم به خودم. در قرن سوم، نیمه دوم قرن سوم وارد دوره چی میشیم؟ نیمه دوم قرن سوم چه خبر میشه؟ غیبت صغرا. در این دوره غیبت صغرا، البته فقها زیادن، ولی ما در اصول یک جریان رو در بغداد داریم و یک جریان رو در ری. در بغداد کی بود؟ ابو سهل نوبختی. در کجا بود؟ مدرسه، میدم مدرسه بغداد فضاش اینجور بود که سنی بود، شیعه بود، و بعد زمانی هم دیگه زمانی که مذاهب اربعه شکل گرفته، یعنی اون چهار فقیه به عنوان فقهای اصلی عامه شدند و کتبشون در نزد خود عامه مطرح. لذا رساله شافعی به عنوان متن اصولی اصلی اونا میاد تو مدرسه بغداد با شرحاش، و جناب ابو سهل نوبختی کتاب نقض الرساله رو می نویسه. در حقیقت نقدهایی بوده که برون بشه، و ما تو فقهای بعدی از اون نقل قول زیاد داریم که مثلا همین سید مرتضی داره، تو همین عزریه که امروز میگن، شیخ طوسی تو عده داره، بعضا تو خلاف بحث فقهیه، ولی بعد چون آرایشی و سنی رو میگه، بعد میگه سنی ها که گفتن روی این اساس گفتن، ولی نوبختی در، ولی در کتاب نقض الرساله اومده که شیعه اینجور میگه، نقل مطلب ازشون داریم، ولی خود کتاب نقض الرساله نیست. کتاب مهم دیگرش چیه؟ ابطال القیاس. بعد خدمت شما که کاملا مشخصه درگیر با عامه است و میخواد رأی شیعه رو در قول عامه. بعد از ابو سهل نوبختی نوبت میرسه به خواهرزادش ابو محمد نوبختی، که اون هم خدمت شما عرض شود کتاب می‌نویسه. اون در چی داره؟ در چه بحث اصولی می‌نویسه؟ خبر واحد رو می‌نویسه. خبر واحد رو می‌نویسه که ما چگونه بهش می‌تونیم عمل بکنیم. ببین خود همینا شما متوجه می‌شید چه بحث‌های اصولیه که بیشتر بگید کاربرد داره. مثلا سراغ اینا دیگه، اینا تک مسئله. خبر واحد رو می‌نویسه جناب ابو محمد نوبختی. بعد همزمان با اینا ابو سهل نوبختی که 309 از 309 آره از دنیا رفته، ولی اون یکی رو نمیدونیم دقیقاً کی از دنیا رفته. بعد میام تو ری، هم دوره ابو سهل نوبختی تو ری کی رو داریم؟ ابن قبی رازی. ابن قبی رازی تو چه بحثی معروفه که در اصول حرف داشته؟ امکان تعبد به زن، که دیگه همتون تو رسائل خوندید و یه بحث تاریخی میاد تا میرسه به دوره ماست. امکان تعبد به زن، که حتی در سفری که به بغداد میکنه مناظره هم بین او با ابو سهل نوبختی در مورد این مبنا واقع میشه. بعد از بله ابو محمد، آره باز اشتباه گفتم دیروز، همین دوره ابو سهل، ولی مناظره رو ابو محمد انجام میده. مثلا این علانی ها اصلا مناظره میکنم میگم یکی از شاگرده برو، یه آقای استاد ما بود، بعد به من گفتش که یه آقای حرفای بی خود زیاد میزنه، حالا اونم خیلی معروف ها، درس شلوغی داره تو خارج. بعد گفتش که من به دوستان گفتم که من یه جایی رو میگیرم برای مناظره، تو برو با اون مناظره کن. گفتم بابا من برم با اون مناظره کنم؟ این که اصلا زشته. در اونم نمیاد. گفت اگه گفت من نمیام شاگردام، یا مناظره نکن، شاگرداتو بفرست. گفتم تو دوباره دعوا میگردی بابا، میخوای دعوا درست کنی؟ آره ما نمیخوایم دعوا کنیم، ولی حالا اون زمان این رایج بوده، مثلا ابو سهل نوبختی با اونه، ولی او خودش نمیاد، خواهرزادهشو میفرسته که بعدم از عالم بعد. خب ابن قبه، بعد ابن قبه کی بود؟ کی؟ کلینی و ابن عقیل. اینا فقهای ری هست. کلینی بحث جداگانه مشخصی تو اصول نداره، هرچند در فروع کافی تعرض به مسائل اصولی دیده میشه، یعنی مشخص این اصول بلد بوده و حتی مثلا نقل میکنی، مثلا میگه در بحث اجتماع امر و نهی اشاعره اینطورن، معتزله اینطورن، تو فروع کافی، بعد تو کتاب طلاقش، بعد نمیدونم شیعیان دو گروهن، گروهی اینو میگن گروهی اونو میگن، ما اینو میگیم، یعنی تا اینجا میگه، ولی برای یه چیز مستقل تو اصول چه تاثیرگذاری ما ندیدیم، یعنی پیدا نکردیم، حالا شاید هم باشه. ولی ابن عقیل نقش تاثیرگذاری داره. ابن عقیل معروفه، خیلی هایی گفتن که درس جدای اصول میگفته، یه دوره کامل هم اصول میگفته، حالا یه چند ساعت طول میشه چه جوری میگفته ایناش دیگه ما نمیدونیم. بعد از ابن عقیل شاگردی میاد به نام بگید ابن قولوی. من عمدن اینا رو میگم این اسمش تثبیت بشه. این ابن قولوی اصلش از کجا بوده؟ قم بوده. بعد میره در قم هم استادهایی که داشته اینا بعضی آثار پراکنده اصولی دارن، مثل کی؟ سعد ابن عبدالله اشعری که رساله در عام و خاص داشته، مثلا این استادش بوده. علی ابن ابراهیم همینطور، ابن باوی قمی. کی میره ری؟ 329 میره ری. میره ری تا کی ری بوده؟ 330. این دیروز من گفتم اجازه اجتهاد، یکی از دوستان پرسید، یعنی اون موقع میگفتن اجتهاد نه، به زبان امروزین میشه اجتهاد، ولی کلمه اجتهاد کلمش در اون زمان تو شیعه بار منفی داشته. به این ابو حنیفه و اصحاب رأی، سنیا دو گروه میشدن قبل از شافعی که رساله نوشت، اصحاب الحدیث اصحاب الرأی، که نه همه هیچ قبول نداشتن. بعد به اون اصحاب الرأی میگفتن اهل اجتهاد، مثل اجماع که اصلا بار منفی داشته، بعد خود شیعه میاد تو معنای دیگه استفاده میکنه. اجازه ای که ابن عقیل معروف به این چیز داده بوده، به این ابن قولوی داده بوده، به زبان امروزین میشه اجازه اجتهاد، ولی نه که تو اونجا کلمه اجتهاده. حالا میرسیم تو تاریخ و اصول که از چه زمانی کلمه اجتهاد، حالا میرسیم نرسیم بار مثبت پیدا بوده. بله فرق میکنه اجازه نقل حدیث یا نقل روایت، این حتی اجازه میخواسته، ولی یه اجازه دیگری بوده به این صورت. در نقل روایت اجازه دارن شما روایت نقل کنید. حالا اینا رو تو بحثات تاریخی وقتی رسیدیم به دوره علامه که از اونجا گفت ما بیایم کلمه اجتهاد رو اینجا استفاده کنیم، منتها معانی خودمون، بعد اونجا بیشتر تو علامه براتون باز میکنم و بعد آدرساش هم میگم که برید مراجعه کنید و ببینید. تو حالا دست بسن بحثایی که دیروز رفتیم عرض شد اونجا میرسیم. این اجازه یه اجازه دیگه بوده که این اجازه به این صورت بوده که دیگران در مسائلی که براشون پیش میاد میتونن مسائلشون از تو بپرسن و عمل بکنن. این غیر از اجازه روایت بوده. این به معنای امروزین میشه اجتهاد، فتوا. ها مثل فتوا میشه، فقیه مثلا میگفتن، فقیه میگفتن، فتوا میگفتن، ولی اجتهاد رو نمیگفتن، اجتهاد بعد گفته شد. حالا اینم اینطوره. ما این حالا تو آیه بروجردی که رسیدم، آیه بروجردی خوب توضیح داده، خیلی انتیکره که ما در اون دوره و تا خیلی بعد از اون دوره دو چیز داشتیم، مثل راوی داشتیم، مثل فقیه. حتی هر فقیه تو اون زمان راوی هم بوده ها اون موقع، اما هر راوی فقیه نبوده. آره، بعد فقیه کسی بوده که میتونست فتوا بده و خودش دیگه صاحب مجلس میشد و اینها، مثل اجازه ای که همین ابن میگن گرفته بوده، یا حالا بعدن تو اجازه بنو زهره هم داریم، این رو باز اونجا توضیح میدن. خب بعد از ابن قولوی از 337 از ری میره کجا؟ بغداد. حتی بعد این هم ما تو ری اصولی داریم به نام کی؟ ابن جنید، ولی اینا دیگه تو محور اصلی قرار نمیگیرن، محور اصلی که جریان ساز میشه. بعد شیخ صدوق، البته جداگانه قابل بحث، از حرفایش که تو من لا یحضر به دست میاد مبانی اصولی هم استفاده میشه، ولی کن شیخ صدوق نه کتاب مستقلی در اصول داره و نه توی اون جریان اصلی، یعنی بعد شیخ مفیدینا که میان ادامه میدن تو مبانی حجیت بیش از اینکه متأثر از مدرسه صدوق نیستن. من تو اون طرح اولم خواستم 30 جلسه ای بگم صدوق هم نوشته بودن، بعد که شد 24 تایی 6 نفر رو حذف کردیم، یکیش هم مرحوم صدوق علی الله مقامه هم
دوره اسکافیه.
بله هم دوره اسکافیه، ولی جریان اصول دیگه میره بغداد، ولی صدوق خیلی مهمه خودشا، ولی جریان اصول دیگه میره بغداد و از بغداد جلو میره. ولی در جریان فقه، رجال و حدیث شیخ صدوق اینا تأثیر گذار هستن. یه وقت شما بخواید کل اصولیین رو بگید دقت کنید، اونطوری اگه بخواید بگید خیلی وسیع تر از این چیزی میشه که من میگم. من الان میخوام اونایی که این جریان اصلی بود رو برم تا برسم به حالایی ها، و الا خیلی های دیگه هم هستن که اینا اصولی هم هستن، ما جلوتر میاد اصلا کتاب های قوی در اصول دارن. ولی اینها تو اون جریان سازی قرار نمیگیرن، یه گوشه میرند و یه کتاب مینویسند و شاگردان چندانی هم ندارند و به یه مدرسه و یه جریان مستمر تبدیل نمیشن. صدو قم بوده، بعد میره ری. بله، منتها خود ری رفتارش هم ماجراهایی داره، ولی زمانی که صدوق میره ری، خدمت شما عرض شود، این جناب بگو ابن قولوی از ری رفته بغداد، اینا تو قم با هم اندا، صدوق و ابن قولوی تو دوره‌ای که قمن با هم اند، منتها ابن قولوی زودتر ری میره، صدوق هم نمیخواسته بره، یه ماجراهایی داره، بعد آل بویه ری ازش میخواستن دعوت کنن، بعد بین ری و قم اختلافاتی بوده، صاحب ابن عباد پیشنهاد میده به آل بویه ری که اینو از قم بیارید ری، این اگه بیاد ری قمیا که اینو قبول دارن، ریام علم و تقوا اینو میبینن قبولش میکنن، بعد دیگه این اختلافات قم و ری تموم میشه، چون صدوق رو هر دو گروه میپذیرن. همین طور هم شد و بعد اینا میخواستن یه مرکزی داشته باشن در مقابل آل بویه بغداد، چون بین خود آل بویه رقابتی بوده که مثلا ما جلوتر، مثلا این هیئتی ها هستن، این میگه هیئت من بالاتر، اون میگه هیئت من بالاتر، آل بویه شیعه بودن ولی دوست داشتن مرکزیت و گستری با خودشون باشه. مثلا وقتی آل بویه بغداد اومدن کتابخانه بهاءالدوله رو زدن، بعد آل بویه ری هم اومدن کتابخونه تو ری زدن که از او عقب نباشن، حتی گفتن اون چند هزار کتاب داره، گفتن 10,000 تا، گفت ما باید 11,000 تا داشته باشیم که یک کتابخونه ری درست کردن 11,000 جلدی، که اینا هم در جذب صدوق به ری و موندنش در ری موثر بود. اینا رو اگه بخوایم صدوق رو بگیم باید اینا رو بگیم، اینا خیلی چیزه مدا، چون تو اصول نقش اصلی با صدوق دیگه چیز نمیشه، لذا ما دیگه متعرض نشدیم. ولی اگه مثلا بخوای فقه بگی یا رجال بگی، تاریخ فقه بگی یا تاریخ رجال بگی یا تاریخ حدیث بگی، صدوقتون محور مرحوم صدوق علی الله مقامتون جریان اصلی قرار میگیره و حتما باید گفته بشه، تقریبا شبیه نقش شیخ مفیدی که اینجا نمیشه ازش گذشت. لذا من یه سری اینطوری حذف کردم، سرش اینه، ولی نه اینکه اینا مثلا اصول بلد نبودن یا مثلا اون تو محور اصلی قرار نمیگیره، حالا بازم هستن. خب بعدش رسیدیم به شیخ، خب بعد از ابن قولوی شاگردی پیدا کرد به نام شیخ بگید مفید اعلی الله مقامه، شیخ مفید هم دیروز گفتیم، شیخ مفید در حقیقت اولین کسی در شیعه میشه که یک دوره کامل اصول بگید می نویسه، و این خب قبلی ها نداریم، ما تو قبلی ها اصول داریم ولی پراکنده است تو شیعه، تدریس جامعه هم داریم ابن عقیل، ولی اونم که ننوش، کسی که جامعه نوشته باشه میشه شیخ مفید. بعد خود کتاب شیخ مفید هم الان نیست، اونی که الان هست چیه؟ بگید خلاصه شه. کی خلاصه کرده؟ کراجکی. در چه کتابی؟ کنز الفواید، که دیگه این تلخیصه و شما تو این، و بعد چجوری تلخیص کرده؟ مدعیات آورده، دلایل رو حذف کرده، مدعیات فواید، الفواید. آره یه لازمه تاریخ فقه همین دفت بری، بعد نه تاریخ فقط بیوگرافی، بری کتابا رو بخونی دیگه. اگر شما این کارهایی که من میگم بکنید ها، همه چی یادتون بره دیگه، اسم کتابایی که بهش مراجعه میکنید انشالله یادتون بره. چرا؟ تلخیصه، مثل الان مسلم قلی‌پور تلخیص نمیکنه رسائلو، چونی تلخیص میکنه؟ رحمت الله، رحمت الله، بودش کار ندارم، منظورم اون نبود، میخوام بگم تلخیصه، روال در تلخیص، مثلا حالا باز مولانا مسلم رو فارسی، اینا که هم زبان استدلالا نیست تو کتاب، شما خودت مگه مراجعه نکردی امروز؟ همین استدلال نیست. حتی جالبتر بهت بگم، در بحث استصحاب، حالا این یکی لو بره اشکال نداره، ما اون موقعی که کار میکردیم برای سیر تاریخیش جالب بود برامون، در اینجا استصحاب ندارم، کدومتون دارید کار میکنید؟ نوبت مال کی بود استصحاب تقسیم دیروز؟ در استصحاب شیخ مفید تو همین مختصر و تذکره میگه شیخ مفید قائل به حجیت استصحاب مطلقا بوده، خب اینو میگه، دلیل نمیگه چرا. بعدا من تو کتابهای بعدا اینو دیدم، تو کتاب علامه دیدم استدلال میاره از شیخ مفید در حجیت استثاب مطلقا و انتساب میده به کتاب التذکره به اصول الفقه. دقت میکنید؟ یعنی اون دلیله تو کتاب التذکره بگید بوده، علامه هم دیده، ولی تو این مختصر و تذکره که الان هست نیست. الان شما حالا هر کمتون استثاب نوبتتونه میبینید استدلاله نیست، داره استثاب مطلقا داره. نه دیگه، اینا خودت دیگه میدونید که برای تلخیص میکنن بعضی جاها اون کسی که داره تلخیص میکنه چون بعضی از ادله براش بگید جالبه، آره اونا رو میاره، ولی خب اینو نمیشه بگید. مثلا این تلخیص هایی که الان هست دیگه، شما الان که تلخیص زیاد دیگه، خودتون تلخیص ها رو میبینید، اینطور نیستش که. ولی خب دیگه به این نمیگیم چیز، این که یه جایی به یک گوشه دلی مثلا تو امر دلالت امر بر نهی از ضد، دیروز همینو اشاره کردم، میگه که دلالت لفظی و وضعی ندارد ولی کن دلالت عقلی دارد و عقل این ملازمه را درک میکنه. یه اشاره به استدلال هست، نخودم یه اشاره هست، باز استدلال قطعا وسیع تر از این بود. بعد یه عبارتی هم سید مرتضی داره در مقدمش که نشون، حالا اینو امروز میگم، که نشون دهنده اینه که کتابهای اصولی مفصلی در شیعه بوده، که بعد سید مرتضی میگه من اونقدر نمیخوام بنویسم، حالا عبارتش هم براتون میخونم. خب اینم راجع به شیخ مید بد نمود. پس اینی هم که تقسیم کردیم حتما انجام بدید و بیارید و مرتب بشه. بیاییم سراغ سید مرتضی. من بنا ندارم بیوگرافی بگم، خب، ولی بعضی هست که نمیشه نگیم، یعنی یه جریانات اجتماعی هست که شما اگه اینها رو ندونید بعد یه سری مسائلی که به نفع اینا و علیه ایناست نمیتونید. مثلا یعنی بعد اگه که بخواد اصول امام خمینی رو بگه نمیتونه جریانات سیاسی این زمان رو نگه، چون خیلی از این جماعت سیاسی بعداً در حب و بغضها و داوری ها اثر گذاره. حتی یونس بن عبدالرحمن دلم نمیاد که این رو بگم که در میان اصحاب مورد بغض و حسد واقع نشده، چون اینا موثره. در مورد سید مرتضی اینطوره، مثلا شیخ صدوق هم کسی میخواد بگه حتما باید بگه، شیخ طوسی رو که فردا میخوایم بگیم مفصل باید حتما کتاب سوزی ها رو بگیم، نمیشه اینا رو نگیم چون اینا تاثیر داره. اما میذارم اون خود اصولش رو توی بعد استراحت این یه ربم یه خود راجب خودش بگم چون خیلی مهمه. سید مرتضی اسم مرتضی هم لقبشه، اسمش هست چی؟ علم الهدی هم لقبه، علی ابن الحسین الموسوی، علی ابن الحسین الموسوی. این اصلا از اولش عجیب قریبه، یعنی این که تا آخرم حالا بعد تأثیرات سید مرتضی، حالا همتون میگم بهتون، اولش که به دنیا میاد خانواده، ببین فرهنگ عربی، حتی الان هم عراق ما رفتیم همینطوریه، ولی اون موقع دیگه بیشتر فرهنگ قبیله ایه. در فرهنگ قبیله ای این که شما به کدوم تیره و کدوم طایفه باشی خیلی مهمه، یعنی شما چه طایفه باشی، طایفت چه جایگاهی داشته باشن. سید مرتضی هم از طرف پدر هم از طرف مادر در طایفه های قرار میگیره که مهمند و موافق و مخالف دارن، یعنی اینا تو مسئله بعدی اثرگذاره. از طرف پدر خب کی بود اولین کسی که اومد کربلا و در کنار حرم امام حسین دفنه؟ سید مجاب، سید ابراهیم مجاب. اینا از طرف پدر میخورن به سید ابراهیم مجاب، قطعه باز سید ابراهیم مجاز میده دیگه، از فرزندان امام موسی کاظمه، با این شیراز هست اسمش چیه؟ شاچه، آره، با این از یک تیره میشن. خلاصه از پدر میخوره به سید ابراهیم مجاز. خب اینا طایفه مهمی بودن تو شیعه، چون اینا اولین کسانی بودن اومدن کربلا و به اصطلاح اینا رو درست کردن، یه سایبانی درست کردن، از این جهت خیلی مهم بودن. از طرف مادرم، مادرش ایرانیه، از سادات حسینیه که به امام سجاد میخورن، که از دوله دیلمی پسر خالشه، چون اونا هم ایرانی بودن دیگه، مال شمال ایران بودن. اینا هم مادرش ایرانیه، مال تبرستانن. اینا با دیلمی هایی که با آل بویهی که در بغداد بودن فامیل بودن، واسه همین آل بویه که در بغداد بودن سید مرتضی رو از خودشون میدونستن، چون به لحاظ مادری با اینا فامیل بود. دقت میکنید اینا مهمه، مادرش فاطمه نامیست، لذا هم طایفه پدری مهمه، سید موسوی اونم تازه از طایفه سید ابراهیم مجاب، هم از طرف مادر سیده، اونم سید حسینی از طایفه‌ای که با آل بویه فامیل میشن و از اون دوله دیلمینا پسر خاله دختر خاله میشن. اینه که خب این طایفش. خب بعد وقتی تو این طایفه این به دنیا میاد، 355 به دنیا میاد، در همون زمانی که این در خدمت شما ارشد خرد سالی بوده که تازه میخواسته این مثلا رشد علمی بکنه، یه اتفاق عجیبی میفته. مهمترین عالم شیعه تو این دوره کیه؟ شیخ مفید دیگه، برجسته است و پدر اهمیت داره اینا. شیخ مفید فوتش کی بود؟ 413. خیلی مهمه. بعد شیخ مفید اینا هم یه طایفه ای هم، درسته طایفهشون خیلی جایگاه نداره، دهاتی هم. حالا من این دفعه اونجا تو کربلا با یکی صحبت میکردم، گفت شیخ مفید اینا دهاتی هم، گفت نه خیلی خیلی هم مهمه فلانه. بعد گفتم چرا عصبانی میشی؟ گفت من خودم مال همونجا. گفت حالا اون میگه اینجا الان شهریه خیلی بزرگه، خیلی هم شیکه. من نه، بعد گفت بیا بریم. من نرفتم ببینم چه جوریه. ولی آره، حالا اون موقع روستا بوده، ولی طایفه اینها معلم بودن، مثلا پدرش هم معلم بوده، یعنی طایفه معلم بودن. خود شیخ امیدم معلم قهاری بوده به لحاظ بیان، شیعه و سنی بیانش رو تمجید کردن، خیلی خوش بیان بوده. این جناب شیخ مفید خلاصه یک شب خواب میبینه که حضرت فاطمه زهرا امام حسن و امام حسین رو گرفته دستشو آورده پیش سید مرتضی، پیش شیخ مفید. بعد بهش میگه یا شیخ علم هما، بگید اینا بلدید، بگید الفقه. آره. بعد بیدار میشه میگه این چه خوابی بود من دیدم، آخه حضرت زهرا امام حسن موصول رو بیاره به من بگه که علم هما الفقه. بعد همون روز صبحش بهش خبر میدن که به اصطلاح یکی از سادات منتسب به آل بویه با خدم و حشم داره میاد، چون اینا با آل بویه فامیل بودن، برای خودشون دار و دسته‌ای بودن، مثلا این تو اینا که آدم معمولی باشن، دار و دسته‌ای بودند و خلاصه با خدم و حشم داره میاد. اول یه نفر پیغام میفرسته برای شیخ مفید، مادرش اسمش چیه؟ گفتم فاطمه. این خودش این نکته قشنگ، مادر سید مرتضی. آره دارن میان. بعد میان و خلاصه بعد اونا اول پیغام میسپرن و بعد شیخ مفید احترام میکنه. خب اینا مثلا بزرگان بودن و وابستگان به نوعی هم به خود رب داشتن. بعد از اینکه احترامات تمام میشه و اونو دعوت میکنن به منزل، و بعد مادرش رو میکنه به شیخ مفید میگه یا شیخ علم هما الفقه، همون جمله دوتا رضی و مرتضی دیگه، میگه یا شیخ علم هما الفقه. بعد این رو که میگه شیخ مفید گریه میکنه، یعنی میفهمی این همون خواب است دیگه، همون خواب است، گریه میکنه. حالا این فاطمه اونم نمیخوام بگم از این مثلا در رتبه از فاطمه، یه کلاس میگفتیم چون علویین با اینا خیلی بد بودن، علویینی که بعد رفتن سوریه، اینا با آل بویه درگیری پیدا کردن، بعد سید مرتضی و اینا، حالا مفصله، بعد سیف الدوله اومد دخالت کرد، آخر دار بیرونش کردن رفتن حلب، اینا بد بودن. بعد یکی از اینا که میگه، خودش میگه حالا راستو رو من با اونا نسبت فامیلی دارم، بعد گفت تو چرا اینطوری گفتی فضل فاطمه رو با این فاطمه قیاس دید؟ من نمیخوام بگم این با اون، ولی خود این جریان، اسم این فاطمه، اسم اون فاطمه، این همون جمله تکرار میشه، شما دید مطمئن بعد چه اثری پیدا میکنه؟ ببین همین الان اولشه دیگه، این جریانات پخش میشه و همینطور وجهه میاره برای فرد، وجهه‌ای که خودش نیست، یعنی وجهه‌ای که بعد سید مرتضی پیدا میکنه که اصلا مدرسه بغداد رو تبدیل میکنه مدرسه شیعی، اینا یه دفعه به دست نمیاد، یا خود قدرتی که تو شیعه پیدا میکنه، اینا هم بر همین اساسا. خب بعد این شیخ رو وقتی این اتفاق میفته، روال شیخ مفید این بوده، الان همینه که وقتی یه نفر رو میآوردن پیش یکی مثلا میگفتن به این فقه یاد بده، کلام یاد بده، خودش نمیاد از اول فقه یاد بده، شاگرداشو میذاش، مثلا میگه شما فلانی، اون بابام که میومد اینو میدونست، ولی از این باب که خیالش راحت باشه به او اعلام میکرد که بعد دیگه او استادهایی رو میذاره، استادای خوب بذاره براش، چون مثلا الان که نبوده، الان مثلا شما میای مدرسه مثلا چه میدونم عالی فقه، بعد مثلا معاون آقای همتی، آقای چیز دیانی، بعد مثلا آقای دیانی میاد استاد میشه. اینطوری که نبوده، یه سری مدرسه بوده همینطور پخش افراد مختلف. اینا مثلا میشناختن فلانی رو قبول داشتن، میگفتن میشه فلانی، میگفتن بابا مثلا این بچه ما رو شما. مثلا همین اواخر هم داره که این میرزا هاشم آمونه میگه پدر من من رو برد به اصطلاح عراق، با آغازی ها آشنایی داشت، بعد به آغازی ها گفت که تو مراقب این بچه من باش. بعد وقتی که من رفتم اونجا درس میخوندم، آغازی ها قبل از اینکه درسش میومد به من سر میزد، بعد از من میپرسید میپرسید، بعد اگر وقت اشتباه میکردم دعوا میکرد با عصا میزد اینا که تو پدرت تو رو به من سپرده. یه وقت میرفت مثلا اگه میگفتم استادم اینجور گفته، میرفت با استادم دعوا میکرد، یه وقت استادم رو عوض میکرد که پدرش به من سپرده چا اینجور درس داد. و این مدلی بوده. خب ولی این جریان که پیش میاد، شیخ میگه من خودم عهده‌دار میشم، به کسی نمیدم. لذا اینا از اول فقهشون رو با شیخ مفید خوندن. خیلی ها مثلا اینکه مثلا فرض کن مثلا تو زمان ما مثلا آیه سیستانی بیاد به نفر از شرح نامه شروع کنه درس دادن، مثلا میگه آره آیه وحیدی حالا اسم فرد خاص نزنن. خب این یه جره. بعد که این خدمت شما عرض شد، خب درس میخونه و میاد جلو، میاد همطور رشد میکنه. باز مثلا لقب علم الهدا، خود لقب علم الهدایی که به این میدن خودش داره ماجرا داره. لقب علم الهدا به این صورته، یه نفر بوده به نام ابو سعید محمد ابن حسین. ابو سعید محمد ابن حسین این وزیر القادر بالله بوده. القادر بالله خلفای عباسی بوده، خلفای آل بویه وقتی بغداد رو گرفتن خلفای عباسی رو کنار نزدن، چون میدونستن بغداد شیعه داره سنی داره، اگه خلفای عباسی رو کنار بزنن بعد سنیالشون شورش میکنن با و میدونستن خلفای عباسی رو قبول ندارن، ولی با هم زد و بند میکردن. اینا خلفای عباسی رو در سر پستشون نگه میداشتن، در عوض خلفای عباسی هم سنی ها رو کنترل میکردن، ولی حد بین خود اینا ظاهرش با هم بودن، ولی در باطن میخواستن سر به تن هم نمونه. لذا اینا هم تلاش میکردن که اونا به قدرت نر قوی نشن، چون مثلا اگه قوی بشن زیرا به اینا رو میزن، اینا هم سعی میکردن اونا قوی نشن. ولی الان دوره سید مرتضی دوره است که آل بویه در قدرتن، خلیفه در ضعفه. حتی یه دوره یکی از این خلفا یه کار غلطی کرد، از دوله دینمی عزلش کرد، پسرشو گذاشت اینجا هم مثلا رفته بود. قدرت دست آل بویه در خلیفه بود. این القادر بالله خلیفه بود، این ابو سعید محمد ابن حسین این شیعه بود، خودش هم جزء خاندان آل بویه است. این وزیر القادر خودش آل بویه نیست، وزیر القادر بالله بود، هم دوره با آل بویه. این یه شب امیرالمومنین رو خواب میبینه، بعد به امیرالمومنین میگه من حاجت دارم، میگه من حاجت دارم. این قشنگ حالا یه چیزی هم بهتون بگم، تو دوره‌های تاریخ شیعه اعتقاد به ائمه، یعنی از نظر اهمیت ائمه کم و زیاد میشه، خود ائمه کم و زیاد میشن، یعنی مردم اینطور. تو دوره اینا حضرت علی رو خیلی قبول داشتن، یعنی اهمیت این بوده. امام حسین تا دوره عزالدوله دیلمی مراسم عاشورا مفصل نمی گرفتن، از عزالدوله یواش یواش مراسم عاشورا مفصل شد که مثلا دیگه راه افتاده. مثلا عزالدوله دیلمی گفت که عروسی ممنوع، نمیدونم قضاپزی های بزرگ ممنوع، اینجوری مثلا یواش یواش هیئت رو انداختن تو شهر و اینا. ولی که مثلا امیرالمومنین خیلی بعد حضرت علی رو خواب میبینه، این بنده خدا بهش میگه من حاجتی دارم. به این وقت میخوان یکی رو بزرگ کنن، چی بزرگ میکنن؟ میگه من حاجتی دارم. حضرت بهش میگه که هر وقت تو حاجت داشتی برو پیش علم الهدا، او یه دعا بکنه مستجاب. علم الهدا یعنی چی؟ پرچم هدایت لغتش. حالا اینم باز دلیل داره، اینا قبلش یه اختلافاتی ایجاد شده بود سر یه سری مراسم، اینا با سید مرتضی بد شده بودن سر یه مراسمی بود، حالا اون طولانیه بگم، مراسمی گرفته بودند و بعد تو مراسم خلاصه خود دلخور بودن از سید مرتضی، سید مرتضی بهشون اعتنایی نمی‌کرد. بعد اینجا میگه برو این علم هدایت، خود این لقبش خیلی مهمه. این بعد میگه علم الهدا نمی‌شناسن، حضرت اشاره میکنه با دست، میگه علی ابن الحسین الموسوی، بعد اشاره میکنه به همین سید مرتضی. این تو خواب صبح این بیدار میشه و میره به سید مرتضی میگه برای من دعا کن. میگه آمش میگه علم الهدا، برای من دعا کن. میگه علم الهدا چیه؟ میگه اینجوری بوده خاموش. بعد میگه اینو تعریف نکن. سید مرتضی میگه اینو تعریف نکن. خلاصه میگذره، بعد اون حاجت این بند خدا انجام میشه.
بعد دیگه هر دو تعریف شده.
چی؟ بعد حاجت این روا میشه. امیر آل بویه خبر داشته که این چنین حاجتی داره و جور نمیشده. وقتی حاجت روا میشه اونو میخواد. میگه از کدوم امام حاجتت روا کردی؟ از امام گرفتی یا امامزاده؟ میگه از امامزاده. میگه از کدام امامزاده؟ این اول نمیگه. بعد میگه از همین که الان هم هست، خیلی مهمه، زیاد میرن سر سامر را، سید محمد. میگه از سید محمد حاجت گرفتی؟ باشه اون موقع روش حساب میکردن. میگه نه. میگه از کی؟ میگه از علم الهدا. میگه علم الهدا کیه؟ میگه این همون فامیل شماست به قول معروف، علی ابن الحسین الموسوی. امیر آل بویه خب باید از مادر فامیل هم دیگه. دستور میده به جارچیا که برید جار بزنید توی بغداد، که خلاصه یه همچه اتفاقی افتاده. اون موقع مثلا رادیو تلویزیون اینا که نبوده، سر جارچی بودن جار میزدن. آره بعد جار میزنن. بعد سید مرتضی وقتی خبردار میشه ناراحت میشه، به این چیز نامه میرسه که چرا اینو پخش کردید. میگه من کاری نکردم، این فهمیدی خودش رفت سر از خود این کارو کرد، این فامیلتون. خلاصه علم الهدا هم حالا نه همه اعتبار میاره دیگه، اینا هر کدوم اینا یه واقعه هایی است که اعتبار فردو میاره بالا. سید مرتضی حالا این از حالا مدیریتش هم عجیب غریبه، یعنی نحوه مدیریتش هم خاصه. وقتی که بعد از شیخ مفید زعامت رو بر عهده میگیره، امیر آل بویه بهش میگه که هر وقت، چون اینا موقوفات رو میدن به این عالمشون، میگه هر موقوفه ای رو که این شاهزاده های عباسی، یا یه تعبیر بیادبانه هم میگه نمیگم، فلان فلان ها خلاصه ندادن یا نگفتن، تو ما یه پیغام بده، ما سرباز میفرستیم به زور میگیریم و میگیرنم. کل این موقوفه های مال امام حسین امیرالمومنین که خیلی هم بوده در عراق، اینا همه در اختیار سید مرتضی قرار میگیره. شیخ مفید که میره، اینا هم میمیره، این میشه اعلم علما دیگه. بعد با اون عقبه حتی داره که یکی از همین آل بویه بهش مراجعه میکنه در زمان حیات شیخ مفید، میگه تو بیا ما تو رو به عنوان بزرگ شیعه معرفی میکنیم. حتی در حیات شیخ مفید سید مرتضی قبول نمیکنه، چون چیزایی که اتفاق افتاد اطرافش بود دیگه، خانواده اش، طایفه اش، خوابایی که بودن، کشف و کراماتی که از این سر میزد. آقازاده البته نه از آقازاده، از اون آقازاده اصلی. خلاصه این میشه چیز. بعدش این موقوفات زیاد در اختیارش قرار میگیره. 30 سال نقیب علویانه، یعنی زمانی که شیخ مفید بعد قبول هایی بگم قبول نمیکنه. این جریان که میگم مال سال 406 ها که امیر آل بویه بهش میاد میگه که تو اینا رو به عهده بگیر. بعد به شیخ مفید میگه، شیخ اون میگه تو قبول کن، نقابت رو قبول کن. میگه چرا؟ میگه به خاطر اینکه بعضی از این موقوفات رو من زورم نمیرسه بگیرم، داره هم تو هرز میره، اما تو اگه قبول بکنی اینا گرفته میشه. و بعد دیگه 406 این نقابت علویان رو میپذیره. هنوز شیخ خوبید زنده است، شیخ خوبید 413 از دنیا رفته. 406 میشه نقیب علویان، تا 436 که از دنیا میره 30 سال نقیب علویان، که معروف بوده که پولایی که دست سید مرتضی است بیشتر از شیخ مفیده، و اگه سید مرتضی پولا رو به شیخ مفید نده، شیخ مفید سلس شهریش هم نمیتونه بده. حالا راست میگفتن یا دروغ من نمیدونم، ولی اینا رو نوشتن. اینا برای خودشون تو بحله، این بعد تو فقه گفته میشه. سید مرتضی در بحث ولایت فقیه قائل به چیزیست که شما امروزه بهش میگید ولایت مطلقه، در نجه اختیارات خودش رو در تصرفات وسیع بدرسه و عمل هم میکرده. بعد مثلا مدیریت های عجیبش، شهریه اولا هر کی طلبه میشده سید مرتضی به این سر میزده، یعنی همون اولش که این طلبه میشده سید مرتضی به این سر میزده. این تا این اواخر هم بوده. من یاد این آقای نوری همدانی تعریف کرد، ما بعد از خود پدر بزرگم رفتیم پیشش، گفتش که من وقتی طلبه شدم اومدم از با برادرم از همدان اومدیم قم، یه طلبه‌ای که قدش بلند بود و فلان بود و که بعد با این پدر بزرگ شما بوده، چون من نمی‌دونم اینا همو می‌شناسن، من در وقت اون روز اون به ما گفت که من میشناختم، چون یه پیام داد من تشکر کنیم، بعد ما اینطور میشناختم. اومد به من گفتش که وسیله چی دارید؟ گفتم هیچی. گفت که آقای حجت امشب میاد حجرتون، شما امروز میاد حجرتون، یه چای آماده کنید. بعد گفت تو قابلمه دیگه چای دم کردیم نداشته قابلمه پیدا کردیم. یعنی تا زمان آقای حجت هم مرسوم بوده، کسی طلبه میشد چون کم هم بودن طلبه. اون عالم میومده سر میزده با اون آشنا میشده، بعد هر از گاهی از اون سوالات علمی میپرسیده یا او از اینا میپرسیده، به این اساس وزنه این هم دستشون میومده. بعد سید مرتضی بر آره اونجا هم آقای نوری همدانی گفت که آقای حجت به ما گفت که خب من اینجا هر روز میام برای نماز، اگه شما کار چیزی داشتید مثلا بیاد به من بگید. آره بعد هر چند وقتی بارم سر میزنم و بعد گفت ما اون بگودیم چی نمیخواییم. بعد ما اون داد چرا چی نمیخواییم بگو شریعت زودتر وصل بشه، چند با طول میکشی حالا الی آخر ماجرا. برا سید مرتضی میاده تا سر میزده، بعد برای هر کی شهریه تعیین میکرد. یعنی وقتی که مثلا بر اساس استعدادی که او داره و سوادی که داره شهریه تعیین میکرد. مثلا برای شیخ طوسی اول گفته بوده، شیخ شاگردش بوده دیگه، گفته بوده تو هر چقدر که خاص بهش بدید. نه اینا چیز نه بزرگ زاده هم بودن، بعضی کنس زاده هم بوده، وقتی پولم دستشون میاد زورشون میاد خرج کنه. اینا بزرگ زاده بودن، مادرش خدم و حشم داشته، پدرش هم مهم بوده، گفته بوده شیخ طوسی هر چی میخواد بهش بدید. بعد از یه مدت اینایی که تقسیم میکردن میام میگن بابا این خیلی پول میگیره، مثلا رقمای خیلی بالایی. سید مرتضی رفت میره سراغش میگه آخه مثلا چه کار میکنی تو این پول، چه کار میکنی پولا رو کجا میبری؟ اینا میفهمه که اون طلبهایی که این رقم کمتر براشون تعیین کرده بوده میومدن پیش شیخ طوسی که ما زندگیمون نمیچرخه. بعد اینم که هرچی میخواسته میتونسته بگیره دیگه، اینم میگرفته میداده به اونا. بعد از اون تعیین میکنه میگه 12 دینار، حالا هر دینار میشه یه سکه طلا، سکه طلای به اصطلاح خالص، 12 دینار که خیلی بوده اون موقع. میگه تا 12 دینار هرچی شیخ طوسی خواست بهش بدید. قاضی ابن براج گفته برای من 8 دینار گذاشته بود، گفته تا 8 دینار. مثلا شیخ موسی 12 دینار، ابن براج 8 دینار. همینطور برای نجاشی، برای دیگر نام شاگردش بودن، هر کدوم عدد میذاره که مثلا این چقدر. حتی مثلا یه یهودی بوده میخواسته ورشکست بشه، طلافروش بوده، بعد میگه من میخوام بیام طلبه بشم. سید مرتضی میگه باشه، به شرط چه درسی میخوای بیای؟ میگه من ادبیات عرب فلان. بعد میگه به این روزانه بدید، ماهیانه ندید. هر روز که اومد درسش تموم شد یه رقمی میگه من یادم نیست، اینقدر بهش بدید. وضعش به راه بود، خودش هم آره دیگه، خودش هم چیزی بود. بعد روزانه بهش بدید. بعد این روزانه یه شرط هم کرده بود، من یه درس ادبیات عرب میگم، تو بیا تو اون درس. خودش هم عرب بوده این تاجر. بعد تو اون درس از اون موقعی که این میومده شاهد مثالاشو جهتدار میزده، یعنی همون ادبیات عرب میگه مثال که میخواسته بزنه، این ادیب هم بوده دیگه، از روایات اعتقادی اونا که معروف میگه مثلا کلام میزنه. بعد این آدم شیعه میشه، بعد که شیعه میشه یک ردیه می نویسه بر تورات که بر علائم پیامبر آخر زمان و اینا، که بعد سید مرتضی ازش استفاده میکنه تو زمان خودش. اینا مدیریت ها، اینا هنر مدیریت ها. که خلاصه این همچین آدم، این هم از مدیریتش. بله داد، برای اونایی که حاضر نیستن به قول معروف جالب توجه هست. آره ولی به اون روز خلاصه برای هر کی عدد بزنه. 72 تا کتاب تألیف کرده که اینا علوم مختلفی بودن. بعد چون وضعش هم خوب بوده خیلی از اینا رو گفته نسخه برداری کنید که از بین نره. بعد نسخه رو خیلی رو به مثلا خراسان به قوم اینا میفرستاده، که لذا بعد که کتاب سوزی کتابخانه بغداد، ببین سر این که کتاب های سید مرتضی موند این بود که این کتاب ها پخش شد. قبلی ها اینجوری نبود، حالا فرض کتاب سوزی کتابخانه شیخ اینو مفصل تر میگم. قبلی ها یه جا بود، وقتی که اونجا کتاب سوزی انجام میشه نه بمیرن، کتاب های سید مرتضی پخش شد. حتی بعضی از کتاب های شاگردانش رو هم بعدن همین کار کرد شیخ طوسی. به همین کنز الفواید اگه مون
چون شیخ طوسی گفته این کتاب رو پخش کنید جای دیگه هم ببرید. بعد کنز الفواید بود
سلیمان فقها بود.
آره حالا انشالله شما هم بعدن سلیمان فقها باش. ببینید بچه کار بود سلیمان شدی خیلی ازت در میاد یا نه. خلاصه عرض شد که بله این کتاب ها پخش میکنه و لذا خیلی از اینا مونده و کتاب 72 کتاب دو تا کتاب تو فقه داره که مهمه، الانتصارش خیلی مهمه در فقه، و کتاب دیگری هم داره به نام جمل العلم و العمل که توی مکاسم دید از انتصار سید مرتضی زیاد نقل. اینا تو فقه مهمه. در اصول یک کتاب نوشته به نام الزریعه. خب دیگه حالا امروز استراحت نمیدیم چون نمیارزه 20 دقیقه مونده تا برید و بیاید تا از اینا هم میخوام صحبت کنم. برم رو الزریعه. الزریعه برادرش هم روش کرد، برادرش جور دیگه رفت. برادر البته ادیب بود، رفت تو کارهای اجرایی. ادیب سید رضی بیشتر مناسب اجرایی رو اینا تقسیم میکردن. عمده مناسب اجرایی حکومتی با سید رضی بود. بعد بجز فقط نقابت علویان و موقوفات و اینها با سید مرتضی بود. مناسب اجرایی که وجود داشت تو کارهای روز بجز حالا این دو سه تا بقیه با سید رضی بود. رضی کمتر وارد کارهای میشد. این یکی بعدم زودتر از دنیا رفت. رضی زمانی که از دنیا میره 50 خورده ای سن بیشتر نداشت. نمیدونم ولی فوتش خیلی زودتر از سید مرتضی است. حالا ما الان به رضی کاریم. ما وقتمون کمه. همین سید مرتضی تماش کنیم. این من بقیه که داشتم یه کار ندارم. این فوتش هم بگم. نه فوتش نگم. فوتش آخره. این تو اصول کتاب الزریعه رو نوشته. خب بعد تو مقدمه از ذریعه میگه که قبل از من، ببین این جمله شد، قبل از من در اصول فقه کتاب زیاد نوشتن شیعیان ها. بعد میگه که بعضی از اینا انقدر طولانی نوشتن که طالب علم، حالا عربیش هم براتون میخونم، طالب علم خسته میشه حوصله‌اش نمیاد دیگه تا آخر بخونه. بعضی هم اینقدر مختصر نوشتن که مخله. من دیدم ما در اصول فقه یک کتابی باید بنویسیم بر مبانی شیعه که متوسط باشه در اصول فقه. تو مقدمهش میگه، حالا خودتونم بخونید، اننی رأیتو، این همون اول مقدمهش، همون صفحه اول مقدمه ذریعه، ان املی کتابا متوسطا فی اصول الفقه که لا ينتهي بتطويل الى الاملال ولا باختصار الى الاخلال بل يكون للحاجته سدادم وللبصيره زنادا. این ادبیات ببینید لفظش مرتب و چه قشنگ وزنا رو و اخص و مصابت. میگه که برای اینکه یه همچین کتاب بنویسم مسائل اتفاقی رو نمی‌نویسم، مسائلی که همه شیعه یه جور می‌نویسن من نمی‌نویسم، چون قبلا نوشتم برای شما نمی‌نویسم. من مسائل رو می‌نویسم که یا بین شیعه و سنی اختلافه یا خودم با بقیه شیعیان اختلاف دارم. اینو اولش میگه. بعد تو همین ادامه مقدمه یه دلیل دوم میگه. پس دلیل اولی که بر نگارش میگه، میگه کتاب‌هایی که قبل از من نوشتن یا خیلی مفصلن یا خیلی بگید مختصرن. مختصراشون مخل، مفصلاشون هم ممل. یه کتاب متوسط میخوام ننوشتم. دوم این که در ادامه سید مرتضی میگه که من دیدم که در بسیاری از مباحث اصول، حالا رسیدم متنش هم براتون میخونم، آرایی دارم که با آرای در کتب متداول یکسان نیست و شاگردان من مطالبی رو که از من نقل میکنن متفاوت میشه. یعنی یکی یه جور نقل میکنه یکی یه جور دیگه. خواستم که در این یک کتاب بنویسم که آراء خودم رو اونجا بیارم. بعد چند تا مثال میزنه. یکی در عام و خاص مثال میزنه که میگه من تخصیص قرآن رو به خبر واحد قبول ندارم، مثلا این من آراء خاص میگه. یکی در خبر واحد مثال میزنه، یکی در استصحاب مثال میزنه، چند تا مثال میزنه که میگه من اینجا آرای خاص دارم. حالا عام و خاصش که قشنگ روشنه، من آرای خاص دارم، گفتم اینا تو کتابم بیاد. این دوتا دلیل رو به عنوان دلایل نگارش این کتاب بیان میکنه. درست شد تا اینجا؟ حالا دومیش که من مدعیاتو بگم و فردا هم شما کار میکنید خودتون متوجه میشید که سید مرتضی آرای خاص زیاد داره، خیلی داره آرای جدید و ابتکاری. ولیکن راجب اولی ببینید، ما تا الان اصولی که اومدیم جلو، ما یه کتابی گنده تر از 700 صفحه تا حالا داشتیم؟ نداشتیم. اینا 700 صفحه از ذریعه متوسط میخواسته بسید. خب بعد میگه قبل از من کتابای مفصل بوده. یکی از ویژگی ها یاد بگیرید، یکی از ویژگی های سید مرتضی که قبل از سید مرتضی هیچ یک از فقهای شیعه نداشتن، هیچ کدوم نداشتن. الان من الان براتون سوال میکنم، حتی اونایی که در عصر بگید معصومین بودن و بعد از سید مرتضی هم به خاطر کتاب سوزی که تو افتاد باز بعدی هم اینقدر نداشتن، گستردگی منابع در اختیاره سید. اینی که بعضی ها فکر میکنن در عصر ائمه قرائنی بوده و بعد بعدی ها این قرائن رو از دست دادن، اینا این مدرسی تاریخش نوشته، اینا غلط محضه، اینجوری نیست. بیشترین کسی که قرائن رو دیده همین سید مرتضی و اونایی که تو این دوره، یعنی سید مرتضی، کراجکی، شیخ طوسی، شیخ مفید، این گروه هم که در بغداد، اینا بیشتر از همه قرائن دیدن. چرا؟ آره تا قبل از کتاب سوزی که به اینا میگن دوره انفتاح علم. قبل از اینا هیچ کی انقدر داشته برش میگن داشته. حالا میگم خدمت شما عرض شود که بله الان عبارت چم بخونم بله، این که میاد وقتی قدرت داشته، پولم داشته، با کمک آل بویه از مناطق مختلف شیعه کتاب جمع، کتابهایی که تو ری بوده، کتابهایی که در نیشابور بوده، کتابهایی که در قم بوده، اینا همه رو نسخه نویسی میکنه میاره. شبیه کاری که بعدن علامه مجلسی کرد تو زمان خودش، نسخه نویسی میکنه. بعد چند تا کتابخونه بوده که کتابخونه بزرگی بودن، یکی از این کتابخونه ها که کتابخونه اصلی بوده، این خدمت شما عرض شود، شاگردش میگه، میگه یک روز ما اینها رو شمردیم 80,000 عنوان کتاب داشته. خیلی ها 80,000 عنوان کتاب داشته. ببین این تعبیر خودشه، میگه کتاب های سید را شماره کردم، یعنی سیدش میخواد که این کتاب را شماره کن، به قول امروزی ها طبقه بندی، بعد اینا تو یک لیست جداگانه باشن که اینا بعد از بین نرن، بعد از من از بین نرن. بعد میگه اینا رو شماره کردم به 80,000 عنوان رسید که برخی نسخه برداری بودن، برخی مصنفات بودن، یعنی بعضی از اون کتاب دیگه شده. سعالبی هم تو اهل سنت تو تاریخی که نوشته، نوشته که وقتی که جریان کتاب سوزی کتابخانه شیخ پیش اومد و اینها، تعداد زیادی از این کتاب ها رو سوزوندن، تعدادی از این کتاب ها رو فردا توضیح میدن، به اصطلاح سوزوندن، تعدادی از کتاب ها رو هدیه برداشتن، خودشون برداشتن بردن، باقی مانده کتاب هایی که نه سوخته بود نه هدیه شده بود، اینها رو قیمت زدن که بفروشن، 30,000 دینار شد. اینو سعالبی گفته، سعالبی نزد سنی هم هست، هیچ علاقه هم بینو نداره، یعنی کتاب هایی که سوزونده میشه تو کتاب سوزی اونا هیچی، کتاب هایی هم که ور میدارن میبرن هیچی، اونایی که تشمونده بوده وقتی قیمت میزنن 30,000 دینار قیمت بوده. روی این حساب کی؟ بله. ننوشتم اینجا، ننوشتم اینجا، متاسف شدم، یکی از شاگردان رو میبرن، نگاه میکنم تو منبع براتون میاد. نه سلاجقه است، مغول خیلی جده، مغول ماله که مغول حمله هلاکو به بغداد تأثیر تو کتاب سوزی شیعیان نداره، قرن هفتمه اصلا هلاکو، حالا میرسیم اونجا، مثلا تدابیری که خواجه نصیر و محقق هندی با هم چیدن اصلا وارد محله شیعیان نشدن، به محلات شیعیان هم کاری نداشتن. بله در حمله مغول تو شیعه کتابخانه خراسان کتاب سوزی شد که نیشابور آتیش زدن و سمرقند و اینا، مال بغداد. حمله کتاب سوزی بغداد در حمله سلاجقه توسط طغرل سلجوقی در دوره شیخ طوسی اتفاق میفته. فردا که شیخ طوسی رو گفتم اینو میگم، مال اون سلاجقه است. خب اینم از این. بنابراین این که میگه من کتابهایی رو دیدم مفصل مختصر، تعجب نکنید، مجموع منابعی که داشته طبیب. سید مرتضی تو بحث خبر واحد میگه این رو، هم تو از ذریعه میگه هم تو فقهش میگه، میگه اینی که بعضی از قدیمی ها خبر واحد غیر علمی را، خبر واحد زنی را حجت کرده بودن از باب ناچاری و اضطرار بوده، اما در زمان ما در مورد هر خبری میتوانیم قرائنی پیدا کنیم که علم پیدا کنیم به این که این خبر بگید صادر شده. لذا به اینا میگن انفتاح باب علم. الان به ماها میگن باب علم و علمی، چون ما علمو که مفتوح نمیدونیم، علمی رو مفتوح میدونیم در معظم. به سید مرتضی اینا میگن انفتاح باب علم، یعنی در معظم موارد میتونستن به علم برسن و با توجه به قرآنی که داشتن طبیعی بوده. خب این هم از چی؟ نه ما قبول نداریم. نه نه البته ما یه قرائنی داریم، حالا این مال اصول میشه، کاری به تاریخ نداره، که منظورش از علم، علم عرفی یعنی اطمینان بوده، ولی که نه به معنای عام از علم و علمی، خصوص اطمینان. ما قرائنی داریم از کتابای سید که این علمی که اینجا استفاده کردن علم عرفی یعنی اطمینان، نه علم منطقی یعنی یقین. بله لذا اینی که شیخ انصاری میگه که در زمان غیبت امکان وصول به اجماع دخولی وجود بگید نداره، بعد آیه بروجردی اشکال میکنه به شیخ، میگه شیخ زمان غیبت رو مثل زمان خودش فرض کرده. این آیه بروجردی میگه که درست نمسته، توجه نکرده که یه دوره از زمان غیبت زمان امثال سید مرتضی و شیخ طوسی و شیخ مفیده، که اینها کتابخانه هایی دارن که اینها به آسانی میتونستن به خیلی از اینها برسن و ما الان دسترسی نداریم. لذا آره اونجا آیه بروجردی اشکال میکنه به شیخ، که شیخ تو رسائل داره میگه اجماع دخولی در عصر غیبت نمیشه، میگه همه عصر غیبت مثل زمان من و تو نیست. آیه بروجردی حالا این بماند اونجا، این هم راجبه. حالا میرسیم به خود کتاب از ذریعه و آراء اصولی سید مرتضی. کتاب در دو جلد 15 باب، تو چاپایی که الان کردن خدمت شما عرض شود 8 بابشو تو یه جلد، 7 بابشو تو یه جلد آوردن، 8 بابشو تو یه جلد دیگه، ولی کتاب اصلی متصل بوده در 15 جلد. چاپای الان 2 تا 350 صفحه‌ای چاپ شده، 700 صفحه است. خب مفیدو که ننوشتید، امروز کار شیخ مفیدو کامل میکنید، فردا حالا اشکال نداره دیگه اول جلسه من دیگه فقط آراء اصولی سید مرتضی در از ذریعه رو اشاره وار میگم، بعد کار از ذریعه رو تقسیم میکنیم بین دوستان. آره بین دوستان، مثلا باباشم فهم، مثلا باب عوامه رو یه نفر نمیتونه، 123 صفحه است، ولی بعضی باباش 15 صفحه است، فرق میکنه. اینو فردا تقسیم میکنیم، بعدش میریم سراغ فقهای بعدی. پس فردا شیخ مفید چیزی باقی نمونده باشه، ما اول آراء اصولی شیخ طوسی رو میگیم، بعد میریم سراغ شیخ طوسی و قرینه کتاب سوزی ها رو میگم، احتمال عده بیفته واسه پس فردا. والحمدلله رب العالمین. اینا یه کار دارن 10 دقیقه گفتن زودتر تعطیل بشه. سلام علیکم. کسی نره
نهجه
بلاغم
به خاطر
فضای امیرالمومنین
که
موقع
حاکم بود،
به خاطر این بود جذابیت بیشتری داشت. برای شیعه الانم بعضی از مناطق شیعه نشین هستن که مثلا برای جریانات مربوط به امیرالمومنین گسترش بیشتری دارن. مثلا یکی از بچه‌ها، من نرفتم نیدم، ولی یکی از بچه‌ها از سوریه تعریف می‌کرد، گفت شیعیان اونجا مراسم امیرالمومنین رو مفصل‌تر می‌گیرن تا مراسم ابوسه. اون اینجوری می‌گفت.